جمعیت جوانمون به ازای هر فرد ایرانی در سن بازنشستگی 13 نفر در سن کار داریم. ما به شرایطی خواهیم رسید که این نسبت به ازای یک نیروی در سن بازنشستگی در دهه 1430 با تداوم روند موجود میرسه به ازای یک نفر 2 نفر نیروی کار. خب این شرایط اینجا وخیم میشه که این توضیح رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که با وضع موجود ساختار سنی جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی ما ورشکسته هستن، به این معنی که اگر دولت از بودجه عمومی به اونها پول نده، اونها پول ندارن مطالبات بازنشستگانشون رو بدن با چرخه درآمدیشون. این وقتی با اینکه ما نسبت جمعیتی که الان داره کار میکنه و حق بیمه پرداخت میکنه خیلی زیاده.
خب ما اینجا یه توقف کوچیکی داشته باشیم. ببینید آقای محمود یکتا از رشت نوشتن که کارشناسان دارن درست صحبت میکنن ولی زادآوری در این دوره با هزینه‌های سرسام‌آور آزمایشگاهی و هزینه‌های جانبی و بعد تولد نوزاد تقریبا برای بسیاری غیر ممکنه. بعد پرسیدن که شما از خرج زادآوری خبر دارید؟ البته نشون زادن خبر ندارم ولی به نظرم باید داشته باشین دیگه از این هزینه ها. ببینید این رو بیایم روی تراز ترسیم بکنیم، یک طرفش رو یه خطی رو افقی بکشیم از میانه دوتاش کنیم. یکی نیازهای جمعیتی کشور هست که باید ساختار توانمند، انرژیک و قدرتمند خودش رو حفظ بکنه در یک رشد نسبی که به قول آقای نعیمی که برای ما نوشتن اگه اینطور باشه چند سال دیگه جمعیت ایران به 35 میلیون نفر نیروی توانمند خواهد رسید، بقیه همه پیر خواهند شد و این خب یه چیز خطرناکی برای هر کشوری خواهد بود، نه تنها ایران. یه طرف دیگرش هم بذاریم منابع. اینجا صحبت شما داره یک نکته کلیدی رو پیش میکشه و اونم اینه که اگر اقتصاد از سلامت و ساختار سیستماتیک یا نظاممند و مرتبط با هم برخوردار نباشه، منابع ممکنه در اختیار فقط یک قشر طبقه خاص قرار بگیره، تکاثر و ثروت اتفاق بیفته، مالیات ها به خوبی ستانده نشه، رفاه اجتماعی پیاده نشه، آینده نگری برای طبقاتی که نیازمند حمایت هم، مثلا الان شما نگاه بکنید یه بسته حمایتی میخواییم بدیم، یه عده قابل توجه بیرون میمونن و نمیتونیم راجبش چیزی بگیم. چقدر اون اقتصاد سالم و پویا میتونه کمک بکنه به سیاست‌های جمعیتی درست؟
این دقیقاً چیزی که ابتدای فرمایشاتتون بود. چین دقیقاً همین کارو کرد. چین فقط به صرف اینکه جمعیت زیادی داشت الان آمریکا رو پشت سر نمیگذاره، بلکه اومده توی اقتصادش تغییرات و تحولات بنیادی اتخاذ کرده و پافشاری نکرده روی یک سری فهم غلط از اقتصاد. ولی این پافشاریه در فهم غلط از اقتصاد توی دستگاه سیاست گذاری فعلی کشور موجوده. ببینید مثلا میگم ما سیاست های افزایش جمعیت رو که سال 93 داشتیم، سیاست های کلی جمعیت، از همون موقع از سال 93-94 یک طرحی توی مجلس رفته به اسم طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که اونجا سیاستگزار این دغدغه رو به خرج داده که دغدغه های درستی که همین شنونده گرامی فرمودن رو بیاد مرتفع کنه. منتهای مراتب الان بعد از گذشت 94 تا الان دیگه چند سال میشه، 3-4 سال طول کشیده، هنوز این طرح توی کمیسیون فرهنگی مجلس داره بررسی میشه. چرا؟ چون نماینده دولت میاد میگه که این طرح هزینه داره، در حالی که هزینه کردن برای جمعیت سود اقتصادی اصلا قابل قیاس نیست. سود اقتصادی هزینه کردن برای جمعیت، من یه مثال اگه عرض کنم یک قدری بحث روشن‌تر میشه. ببینید ما میخوایم بگیم که جمعیت روی اقتصاد تأثیرهای مثبت میگذاره و اینو لازمه که سیاستگزار تو کشور این رو درک کنه. ببینید شما در نظر بگیر ما الان تو شرایط رکود هستیم دیگه. چرا؟ یکی از دلایلش همین سیاست‌های جمعیتی مونه که من عرض می‌کنم شاید عجیب باشه. ببینید جمعیت توی ایران بر چه پایه‌ای تولید میشه؟ بر پایه ازدواج. درسته؟ شما در نظر بگیرید هر ازدواج توی اقتصاد ما به اندازه 100 میلیون تومان تقاضا ایجاد میکنه، چه تو بخش خدمات، چه تو بخش تولید، مسکن. من یه حداقل خیلی قلیلی رو در نظر گرفتم، به طور میانگین 100 میلیون تومان هر
ممکنه ازدواج. نشه البته،
بالاخره این
زوج تو بخش مسکنش مگر اینکه واقعا یه ارث پدری برسه یا یه وام کم بهره برسه در یه جایی
بالاخره این
استانداری کاری بکنه، ولی تو مدرسه دولت میدونیم که خسارت بزرگ صورت گرفته.
ببینید برای اجاره مسکن، خب برای پول پیش مسکن، عارضم حضورتون، هزینه های جاری عروسی، خریدهایی که انجام میشه، جهیزیه، یه جمع و ضرب کنیم یه عدد هولوش 100 میلیون تومان میتونیم در نظر بگیریم که البته با هزینه های موجود مسکن این میتونه خیلی بیشتر باشه. و اصلا یکی از دلایل این که ازدواج ها کم شدن این است که ما این هزینه رو تامین نکردیم برای جوان ها. الان عرض میکنم ببینید ما 600 هزار تا ازدواج در سال داریم، به ازای این 600 هزار تا ازدواج ما 60 هزار میلیارد تومان تقاضا تو بازارمون ایجاد میشه. این 60 هزار میلیارد تومان اقتصاد ما رو به گردش در میاره. اما وقتی که من به عنوان سیاستگزار اینجا بنشینم بگم که خب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که توش اومده گفته از ازدواج جوانها حمایت کنید به وسیله وام، به وسیله مسکن، وقتی میام میشینم میگم هزینه داره، برای اینه که فکر میکنم همش هزینه است، نمیدونم این هزینهی که دارم میکنم، این وامی که دارم میدم به زوج جوان، این میاد تو اقتصاد خودش رو نشون میده، تولید رو به حرکت در میاره.
درسته.
وقتی تولید به حرکت در اومد اشتغال ایجاد میشه، اما یک مقاومتی از فهمیدن این تأثیر متاسفانه وجود داره.
خب باز ما میرسیم به حوزه اقتصاد. اجازه بدید که ارتباط مستقیم تلفنی ما برقرار هست. من اینکه شما شنوندگان ممنونم که دارید برای ما پیام کوتاه میفرستید روی سامانه 30036 37. ارتباط با کی برقرار هست؟ ارتباط با طرح جامعه جمعیت و توالی خانواده در مجلس شورای اسلامی، آقای نصرالله پژمانفر از نمایندگان محترم دوره نهم دوم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مشهد و کلات در استان خراسان رضوی که همینک به ما پیوستن. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید. دهه فجر رو هم بهتون شاد باش میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، میهمانانتون، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. شب شما هم بخیر باشه. آقای پژمانفر، ما در استودیو از دقایق پیش با آقای مهندس پدرام کاویان صحبت میکنیم و از مدیران گروه سیاستگذاری جمعیت خانواده شبکه کانونهای تفکر ایران ایتان. بحث ما به طور مستقیم با اقتصاد مرتبط هست، منتهای مراتب خواهش میکنم که از طرح جامعه جمعیت و توالی خانواده که شما طراحش بودید بیشتر بفرمایید و اینکه چطور این با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه جمعیت قابل جمعن و الان موقعیت این دوتا موضوع کجاست، یعنی هم اون سیاستها و هم طرح شما.
ببینید ما با توجه به ابعاد مختلفی که این طرح تلاش کرده که بهش بپردازه، یکی موضوع افزایش سن ازدواج که یک خطر بزرگی هست که جامعه ما رو تهدید میکنه، چون افزایش سن ازدواج مشکلات متعددی رو برای جامعه، اولا نشاط اجتماعی جامعه رو تهدید میکنه، موضوع فرزند آوری به شدت تحت تأثیر قرار میگیره و زاد و ولده ها کاهش پیدا میکنه، و موضوع افزایش جمعیت و نرخ جایگزینی جمعیت با مشکل مواجه میشه، و مشکلات دیگری که هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی که محور بحثای شما هستش به وجود میاره. ما سعی کردیم در این طرح تمامی موانعی که یا به تعبیری بهانه هایی که موجب شده سن ازدواج هم در آقا پسرها بالای 27-28 سال بشه و در دختر خانم ها به 24-25 سال متاسفانه افزایش پیدا بکنه میانگین سن ازدواج، ما این بهانه ها رو سعی کردیم تو این موضوع زمینه اینی که بتونیم در سنین پایین تر که هم نیاز جسمی و هم نیاز عاطفی و هم نشاط جوانی اختضاع میکنه که در سنین پایین تر ازدواج صورت بگیره با به اون سن حرکت بکنیم.
آقای پژمانفر، خب ظاهرا ما اشکالی در خط ارتباط
ما بهش
بله آقای پژمانفر، خب ما دچار یک اشکال فنی کوچیکی هستیم، فکر میکنم خط ارتباطی رو باید دوباره یک بار دیگه بتونیم بگیریم. خب آقای مهندس به شما برگردیم و نکاتی که اشاره کردید. یکی از پیام‌های کوتاه ما که شنوندگان 990-3261 نوشتن که اگر ما نگاه بکنیم به سیاست‌های چند دهه گذشته از نظر اقتصادی که وجود داشت قبل از انقلاب، حداقل هر خانواده در 12 تا فرزند داشتن به عبارت یک تیم فوتبال قد و نیم قد، ولی در حال حاضر مشکل ازدواج همونطور که شما اشاره کردید که توان اون رو ندارن تا بچه دار بشن چه برسه به توان ازدواج ندارن که بچه دار بشن چه برسه به فرزندآوری بیشتر در این حوزه. چه پاسخی میتونیم بدیم در حوزه اصلاحات اقتصادی؟ به نظر میاد چون که مردم هم دارن الان به 3,000-3,600-3,700 ارسال میکنن، دست گذاشتن روی پاشناشیل اصلی این مبحث، یعنی اصلاحات اقتصادی و عدالت اجتماعی و بعد توجه همه جانبه و همزمان به این موضوع.
من فکر کنم الان نقش پیامک ها خیلی پررنگتره. اگر من این رو عرض کنم که آقای دکتر پژمانفر که الان پشت خط بودن، عضو کمیسیون تلفیق هستن و اونجا بحث افزایش وام ازدواج برای حمایت از ازدواج مطرح هست و من الان از همین پشت میکروفون رادیو میخوام که مردم این مطالبه شون رو بیان کنن خدمت دستگاه سیاست گذاری کشور، که این اتفاق خوبی که توی کمیسیون تلفیق افتاد توی صحن هم به هر نحو رأی بیاره و بانک ها این منابع عظیم قرض‌الحسنه‌ای که در اختیار دارند رو در خدمت وام ازدواج قرار بدن، که اون که این وام هایی هست که بر میگرده، مثل اون وام هایی نیست که میره و بر نمیگرده. از زوج جوان خب حمایت میشه، بعدش هم این وام بر میگرده.
چطور؟ او باید بالاخره شاغل باشه. الان یکی از مباحث هم باز بحث اشتغاله. میگیم اشتغال در کجا؟ واحدهای مختلف صنعتی یا تولیدی، چون بحث اشتغال دولتی که منتفی است. پس بنابراین اون هم به سازوکارهای مربوط به بهبود فضا بله. کسب و کار براش تسهیل کنیم.
بله بله.
نشون میده که موضوع جمعیتی
ببینید کل
خب آقای پژمانفر به ما پیوستن. بسیار خب آقای پژمانفر.
بله.
خواهش میکنم. صحبت شما قطع شد.
ما تو مسیر هستیم. ظاهرا یه مقداری از بخشی از صحبت‌های ما قطع شد.
انشالله که تو مسیر خوب و درستی باشین.
انشالله.
زنده باشین.
در مسیر شما هستیم از مشهد به سمت.
خب به سلامتی انشالله که سفرتون بخیر. بله میشنیدیم، اگرچه آقای مندسکاویان هم نکته‌ای رو دارن که حتما مطرح
کنن. بله ما سعی کردیم در این تر این موانعی که وجود داره و باعث این شده که سن ازدواج افزایش پیدا کرده و به تر فرزند آوری خب این مقداری تحت تأثیر قرار گرفته و نهایتا فرزند آوری به یه فرزند دو فرزند بنده شده و نتیجتا نرخ جایگزینی جمعیت در کشور ما شده 1.7 که را بتونیم بالاخره بهش بپردازیم و مشکل تو این موضوع رو برطرف کنیم. این روح طرح ما هست. البته به زوایای مختلف این موضوع پرداختیم.
خب الان آقای کاویان یه نکته ای رو مطرح میکنن که بالاخره اگه یه حداقل 100 میلیونی رو در نظر بگیریم برای جوانان، ازدواج اونها تسهیل میشه و این کمک میکنه به چرخه تولید، یعنی سرعت میده از بابی توسعه رو. منتها بحث بر سر اینه که خب این عددی که پرداخت میشه اشتغال اونها از کجاست و باز پرداخت این چه خواهد شد؟ اگر نکته دیگری هست آقای کاویان خواهش می‌کنم من دست بفرمایید. خدا آقای پژمانفر.
نه من خسته نباشید، عرض سلام دارم آقای دکتر. خسته نباشید میگم ان شاءالله سلامت باشید. عرضم این بود که بحث وام ازدواجی که توی عرضم حضورتون کمیسیون تلفیق افزایشش به تصویب رسید،
که انشاءالله تلاشی بشه برای اینکه تصویب و ابلاغ و اجرا بشه به خوبی تو سال آینده.
بله، ما خودمون از طراحان این طرحیم.
آقای دکتر، نظرشون این بود که اشتغالشون هم مهمه و جوان ها، که حالا من این نکته داشتم در مورد اشتغال عرض میکنم، فقط خواستم بحث وام ازدواج رو خدمتون یادآوری کنم.
بله، به هر حال ببینید، ما امروز یک نگاه متاسفانه غلطی در کشور ما وجود داره و اون نیروی جوان هست که ما این رو هنوز جامعه ما به عنوان یه فرصت بهش نگاه نمیکنن. متاسفانه بعضی ها نیروی احمد جوان پر انرژی که امروز تحصیل هم کرده، بعضی ها به عنوان تهدید نگاه میکنن. ما باید تلاش بکنیم زمینه های اشتغال رو برای اینها فراهم بکنیم و با حداقل امکانات اینها به نظر من میتونن بالاترین کارآمدی رو و بالاترین ارچبت فعالیت ها رو در بخش های مختلف اقتصادی داشته باشن. اتفاقا موضوع ازدواج و متأهل بودن افراد انگیزه بیشتری رو در ارتباط با فعالیت در عرصه اقتصادی ایجاد میکنه که خب این خودش یک بحث مبسوطی است که باید بهش مفصل پرداخته بشه.
خب نکته کلیدی این هستش که بالاخره این موضوع هم یک بخشی از یک زنجیره اقتصادی اجتماعی فرهنگی است و از طرف دیگه یک مسئولیت بزرگ ملی نسبت به آینده ساختار جمعیتی کشور. آقای دکتر اذعان می‌فرمایید که این موضوع بدون تشریک مساعی همه ارکان ناممکن خواهد بود و بازم می‌افته توی چالش‌هایی که سالیان قبل افتاده و الان حلش به عنوان یک مشکل تلقی میشه؟
ببینید، من فرمان شما رو قبول دارم. امروز اون چیزی که مانع شده از اینه که ما این اتفاق خوب در جامعه ما بیفته و امروز با یه بحرانی جامعه ما روبرو شده، علتش هم همین هستش که ما ظرفیت‌های مختلف در کشور ما در کنار هم دیگه قرار نگرفتن و وظایف خودشون رو تو این راستا انجام ندادن. این منجر به این مشکل که خب ما باید تلاش بکنیم در این راستا زمینه‌های تحقق این موضوع رو
انشالله
در کشور داشته
باشیم. خب من خیلی نتیجه نگرفتم، نمیتونم متوجه بشم که بالاخره ما میخواییم الان پیش روی مردم چی قرار بدیم. آقای کاویان، آقای پژمانفر، آقای منسکاویان بفرم.
آرزم حضورتون، من روی حمایت از ازدواج میخوام تاکید کنم. ببینید،
خب اشتغال یک بحث درسته، میگن که شما وام ندید، کار بدید، اونا خودشون میدونن که باید چه کار بکنن.
عرضم این هست، ببینید، ما کل جمعیت بیکارمون حدود 3 میلیون نفرن، درسته؟ و در کنار اون 6 میلیون آقای مجرد داریم که تو یا تو سن ازدواجن یا از سن ازدواج دارن عبور میکنن. یعنی اگر فرض کنیم همه بیکاران ما مجردها باشن، 3 میلیون نفر باز هستن که شاغلن و مجردن. منتهای مراتب این است که اون منهای بحث های فرهنگی که سر جای خودش باید بحث بشه، اون انگیزه و پیشرانی که اینها رو به این پا گذاشتن به عرصه ازدواج تشویق کنه باید فراهم باشه، که برای اون 3 میلیون نفر میتونیم این رو فراهم بدونیم.
درست. خب
و بحثی که داشتم خدمتتون در مورد اینکه وام ازدواج افزایش پیدا کنه از این قبل بود، به اضافه اینکه توی بحث اشتغال ما باید
فضای کسب و کار رو بگیریم. ولی الان کارفرما تحت فشار دستگاه‌های مختلفه، بیمه یه جوره، دارایی یه جوره، بخش مالیات یه جوره. بله، شما الان مثلا تو تامین اجتماعی آقای دکتر پژمانفر شاید نمیدونم در جریان هستید نه، کافیه که کارفرما این ماه چکاش فصول نشه 2.5% بهش جریمه میبخشن، بهش میبندن، ببخشید، یعنی بیمه رو باید با یه جریمه بپردازه و اگر نشه میره تا جایی که حتی توقیفش هم برای صادر میکنن. خب ما با این فضا چطور میتونیم اشتغال ایجاد بکنیم آقای پژمانفر؟ خب من ظاهرا تو راهن، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم اگر اشتباه نکنم.
خب من خدمتتون هستم، من چون با چین شروع کردیم، با چین هم
خاتمه بدیم، شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، بحث بهبود فضای کسب و کار. ما باید بشینیم واقعا از چینی ها بیاموزیم. چینی ها تقریبا همه موانع تولید رو برداشتن از سر راه تولید کننده و این باعث شد که چرخه اقتصادیشون به چرخه، جمعیت رو بتونن به کار بگیرن و این برگردن به این در واقع جایگاه اول اقتصاد جهان رو تا 2020 بگیرن.
خب ما اگر که اون مثال رو میزنیم میتونیم که نمونه کارآمدیش رو هم مثال بزنیم؟
متوجه نشد.
ما تو حلقه های اجرایی اونطور که باید این عزم راسخ رو نمیتونیم ببینیم، نیست، کمه، اولویت هم نیست. شما چطور میخواید که در یه همچین شرایطی ساختار جمعیتی رو ضمانت بکنید که جوان بمونه وقتی تو حوزه مدیریت برنامه‌ریزی ندارید، وقتی بخشای دیگه با هم این رو به عنوان یک مسئله ملی نگاه نمیکنن؟ انداختنش رو دوش فقط نمایندگان مجلس پاک کردن صورت مسئله است، انداختنش فقط روی مثلا نظام بانکی که بیا وام بده پاک کردن صورت مسئله است، بقیه اجزای پشتیبان کجان؟
خب دقیقا فرمایشتون کاملا حرف حقیر هست. با وضع موجود هیچ کس نمیتونه این تضمین رو بده، مگر اینکه عرض کردم اون نگاه هایی که تو دستگاه اجرایی کشور به جمعیت هست بخواد که تغییر کنه.
بسیار خوب. آقای علی از قم برای ما نوشتن 4 فرزند پسر دارن، 2 تا از اونها از وقت ازدواجشون داره میگذره، وقتی پول جیبشون لنگ من هست چطور میتونم که اونها رو سرسامان بدن؟ موضوع رو مطرح بکنید. شنونده دیگری برای ما نوشتن که باید هزینه های روزمره مدیریت بشه، چطور میشه فرزندی آورد که با وضعیت اقتصادی که پیش رو هست بتونیم اون رو تأمین و تضمین کنیم؟ این رو شنونده گرامی 912-0457 نوشتن. 919-1587 خودشون معرفی نکردن، تأکید کردن که اگر جوانها کار داشته باشن همه کار خودشون رو درست میکنن و میشه این نگرانی‌ها رو برطرف کرد. 916-2087 نوشتن که شرایط اقتصادی و تورم دو عاملی است که روی شیب تند کاهش جوانی یا رشد جمعیت اثر منفی داره، بعد اینها رو حلش کرد. آقای الطافی رو فکر میکنم اشاره کردم که گفتن که حاضرین وام نگیریم ولی تورم هم اینطور نباشه، چون وقتی مطرح میشه قیمت ها میره بالا. آقای یعقوب معیدی از شیراز نوشتن اگر بله که اگر مشکلات مسکن حل بشه ازدواج هم خود به خود صورت خواهد گرفت. همه اینهایی که شنوندگان دارن مطرح میکنن با ستون تراز دوم، یعنی ستون دوم اون ترازی که خدمتتون اشاره کردن، به شدت داره به ما اصلاحات اقتصادی رو میگه. 2,700,000 خونه خالی داریم، نه مالیات ازشون میگیریم نه اونها رو تحریک میکنیم که به بازار بیان مورد استفاده قرار بگیرن. حتی جابجایی اجتماعی که مثلا ایده اگه توانایی دارن برن تو اون خونه ها، این جابجایی اتفاق میفته. نشون میده که سیاست ها تو این حوزه نیازمند اصلاح سریع و بازنگری هن. اینطور نیست؟
امیدوارم الان مسئولان دولت رادیوشون روشن میشه و این صحبت ها رو گوش کنن.
بعید میدونم، احتمالاً الان دیگه دارن تلویزیون میبینن. شاید هم جلسه دارن یه جای دعوتن. خب بهشون توصیه میکنم اگر که کسانی هستن این رو از سایت رادیو اقتصاد دانلود کنن و اون رو بازشنوایی کنن. آقای مهندس کاویان خیلی متشکرم از اینکه به پرسش های من پاسخ گفتید. با شکیبایی هرچه تمام، مدیر محترم گروه سیاست‌گذاری جمعیت خواننده شبکه کانال‌های تفکر ایرانیان، عذرخواهی میکنم از اینکه تلفن آقای پژمان هم قطع شد. خانم آقایی هم شب خوب براتون آرزو میکنم. ارادتمند ناصر خیرخواه. Thank you.
دشمن وطن میرد، باید دشمن وطن میرد.
گرجی
خاویار بادم جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار بادم جود هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسد ساخت با خاویار بادم جود چین چین
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا ایلیکا همراه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعدها ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور.